الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. یه مطلبی که در نوع مسائل دینی اما از معارف به معنی خاصش یا معارف به معنی گستردش که مسائل اخلاقی رو هم شامل میشه باید مورد توجه باشه اینه که بسیاری از مسائل مراتب داره و گوینده نویسنده باید توجه داشته باشه که وقتی یه مطلب دینی رو بیان میکنه مراتبش رو هم تذکر بده که موجب اشتباه نشه. مثلا مسئله ایمان به خدای متعال در بعضی از کتابهای خواجه طوسی رضوان الله تعالی علیه آمده که ایمان مراتب داره. با یه مثالی ایشون مراتب ایمان رو بیان کرده، فرموده یک کسی در یه محوطه‌ای که از پشت یک دیواری دود متصاعده دود رو می‌بینه و ایمان داره که پشت این دیوار آتشی هست که دودش متصاعده. این یه جور ایمانه که از اثر پی به مؤثر برده به این معنا که چون دود رو میبینه ایمان داره به این که پشت این دیوار آتشی هست که این دود مولود اون آتشه. بعد خود این شخص ممکنه بره بالای دیوار، از بالای دیوار آتش رو ببینه، اینم ایمان به آتش داره، ولی این ایمان از ایمان اولی قوی تره. او فقط دود رو دیده بود و میگفت آتش هست، این خود آتش رو دیده و اذعان و اعتراف به وجود آتش داره. بعد اگر از دیوار رفت پایین کنار آتش ایستاد و گرمی آتش رو احساس کرد، اینم باز ایمان به آتش داره، ولی ایمانش از اون دو نفر خیلی قوی تره. اون اولی فقط دود رو دیده بود و میگفت آتش هست، دومی آتش رو با چشم دیده بود ولی گرمی آتش رو احساس نکرده بود و میگفت آتش هست، این سومی گرمی آتش رو هم احساس میکنه و میگه آتش هست. و اگر این بره وسط آتش که قرار گرفت، پاش داره میسوزه، لباسش داره میسوزه، این دیگه وجود آتش براش ملموسه و از اون سه نفر ایمانش قوی تره. فرموده در همین مثال ببینید، اولی هم ایمان داره به وجود آتش، دومی هم ایمان داره، سومی هم ایمان داره، چهارمی هم ایمان داره، ولی مراتبش با هم فرق داره. ایمان به خدای متعال همینطوره، بنده ایمان دارم، دیگری ایمان داره از من قوی تر، سومی ایمان داره از ما دو نفر قوی تر، چهارمی ایمان داره که اصلا قابل قیاس با ایمان ما نیست. کسی ایمان داره که در موردش گفته میشه اگر ایمان همه بشر رو در یک کفه ترازو بگذارین و ایمان او رو در یک کفه، ایمان او برتری پیدا میکنه. اونم یک ایمانه، نه مراتب ایمانه. یعنی وقتی ما از ایمان صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که مراتب داره، که اگر به مراتب توجه نکنیم گاهی بعضیا رو مایوس خواهیم کرد. یعنی درجات بالای ایمان رو ذکر میکنیم، وقت کسی میبینه اون درجات رو نداره خیال میکنه که اون درجه پایینم براش به درد خور نیست، مایوس میشه و این بدآموزی داره. حضور قلب در نماز رو توجه کنید، میگن در نماز خوبه که انسان حضور قلب داشته باشه. حالا یک کسی مثل بنده، مثل بعضی از شماها اصلا در نماز حضور قلب نداره هیچ، ولی اون که حضور قلب داره، حضور قلب یه مراتب مختلفی داره. یه نفر حضور قلب داره یعنی موقع نماز متوجه چی داره میگه. یه نفر حضور قلب داره، واقعا در هنگام نماز خودش رو در پیشگاه خدای متعال حاضر میدونه، ولی یه نفر حضور قلبی داره که توی خانه یه مشکلی پیش میاد، یه سر و صدایی هم در خانه بلند میشه، ولی اون نمازش که تمام میشه میگه اصلا متوجه نشدم که در خانه سر و صدایی شده. خب این پیداست حضور قلب این با اون حضور قلب اصلا قابل. این داستانی که در مورد امیر مؤمنان گفته میشه سلام الله علیه، که مثلا در هنگام نماز تیر از پای امیر مؤمنان در بیارن و حضرت، خب اینا اگر در مورد مورد هم کسی دنبال سند باشه، ولی کلیش روشنه که پیغمبر چجور نماز میخونده، امیر مؤمنان چجور نماز میخونده، امام سجاد چجور نماز میخونده، حضور قلب در نماز اونا یعنی چه، حضور قلب در نماز ماها یعنی چه. حضور قلب مراتب داره، وقتی گفته میشه نماز با حضور قلب باید گفته بشه مراتب داره. یه کسی مرتبه ضعیفشو داره، باید دنبال مرتبه قوی تر باشه، قوی رو داره باز باید دنبال مرتبه قوی تر باشه، تا نوع مسائل عرض کردم چه معارف معنی خاصش باشه چه معارف معنی عمومیش، این مراتب درش هست که باید توجه داشته باشی. حالا همینطوری که در ایمان و مثلا همین مسئله حضور قلب که دو مسئله اثباتی بود عرض کردم، در مسائل منفی هم همینطوره. نفاق رو شما در نظر بگیرید که واقعا من گاهی بعضی نوشته ها یا بعضی گفته ها رو میبینم میشنوم، احساس میکنم که اگر یه خواننده یا یه شنونده بی مطالعه ای اینا رو بخونه بشنوه ممکنه گرفتار مشکل بشه. نفاق، میدونید نفاق یه مسئله ایست که در آیات قرآن مجید در روایات از اول مطرح بوده، ولی اگر کسی توجه نداشته باشه که نفاق مراتب داره، مثلا نفاق معانی مختلف داره، ما یه منافقی داریم که اصلا هم مقمش اینه که اصلا اسلام نباشه. یه سلسله از منافقین در زمان رسول خدا اصلا با اصل اسلام طرف بودن، یعنی منافق نفاقش به اینه که میخواد اسلام نباشه، میخواد پیغمبر نباشه، میخواد امیر مؤمنان نباشه. یا در زمان خود ما منافقی که میخواد اصلا نظام نباشه، این یه جور منافقه. یه جور منافقم مثلا در این روایت هست که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که حضرت فرموده باشه مازاد خشوع الجسد علی ما فی القلب فهو عندنا نفاق. اگر کسی خشوع ظاهریش از اونی که در قلبش هست بیشتر باشه، اینم نفاقه. خب این بسیاری از افراد ممکنه مبتلای این باشن، در اینی که مؤمنن، در اینی که خدا رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، به هیچ نحوی راضی نیستن که به گوشه ای از گوشه های دین صدمه بخوره، اصلا توهم اینو بکنن کسی میخواد به اسلام ضرر بزنه وحشت میکنن، اینم بهش نفاق گفته شد، اونم نفاقه. اون منافق میخواد اسلام نباشه، میخواد پیغمبر نباشه، اون اونقدر خطرناکه گفته میشه از کفار نترسید از منافقین بترسید، اینقدر خطر داره. یعنی باید خیلی متوجه باشیم که از ناحیه اینها ضرر و زیانی به اصل اسلام، به اصل مکتب، به اصل نظام نخوره. ولی یه نفاق اخلاقی هست که میگن اگر نماز میخونی، اگر موقع نماز قیافت یه قیافه باشه که مردم خیال کنن تو حضور قلب داری ولی واقعا نداری، این نفاقه. اینم بده، اینم اسمش نفاقه، ولی این نفاق با اون نفاق اصلا قابل قیاس نیست، یه مرتبه ضعیفی از نفاقه. یا مثلا این روایت رو توجه کنید که من خالفت سریرته علانیته فهو منافقون کائنا من کان. در بهار جلد 72 صفحه 207 نقل شده، اون روایت قبلی در کافی جلد 2 صفحه 396. هر کسی باطن و ظاهرش مخالف باشه، هر کی میخواد باشه منافقه. بسیاری از افراد مؤمن گرفتار این مشکل هستن، بسیاری از مؤمنین، نمازخونا، روزگیرها گرفتار این مشکل هستن. یه مشکل اخلاقی است، یه مشکل اخلاقی است، یعنی بیش از اونی که هست نشون میده، بیش از اونی که هست نشون میده. که مثلا در مورد مثل بنده، مثل گوینده هایی که مثلا مسائل اخلاقی میگن، خیلی اتفاق میفته که یه مسائل مطرح میکنه که شنونده خیال میکنه این خودش اهل این مسائله، ولی واقعا نیست، باید گوینده است میگه، یا این نویسنده کتابی مینویسه، در اون کتاب یه سلسله مسائل اخلاقی رو مطرح میکنه، یک کسی که میخوانه خیال میکنه این خودش یه آدمه، با اینکه گاهی اینجور نیست. این بده، ولی این اون نفاقی نیست که با اسلام طرف باشه، با خدا و پیغمبر طرف باشه. نفاق درجات داره، نفاق مراتب داره. مثلا از امام صادق علیه السلام ظاهرن نقل شده در کافی جلد 2 صفحه 290، یا از امام صادق یا از معصومین دیگه، سلاثون من کن نفیه کان منافقا. سه چیزه که هر کسی داشته باشه منافقه. و این سام و سلا و زعم انه مسلم، ولو روزه بگیره، نماز بخونه و خیال کنه مسلمونه. اون سه چیز چیه؟ من از اتمنه خانه، وقتی امین شمرده میشه خیانت میکنه، این امین نیست، امانتدار نیست، خائنه. و ازا حدثه کذب، حرف که میزنه دروغ میگه، مقید نیست به صدق و صداقت و راستگویی. و ازا وعده اخلف، وقتی وعده میده خلف وعده میکنه. خب خلف وعده خیلی بده، دروغگویی خیلی بده، یا خیانت در امانت خیلی بده. یعنی از صفات خیلی بده که تو این روایت اینجور فرمودن که هر کی این سه صفت رو داره، ولو نمازخون باشه، ولو روزگیر باشه، منافقه. ولی باز این نفاق با اون نفاقی که با اسلام طرفه فرق داره. اینا رو ما اسم می‌ذاریم نفاق اخلاقی. اون منافق از کافر بدتره. یعنی اون کسی که اصلا منکر خدای متعاله، اصلا خدا رو قبول نداره، گفته میشه منافق از او بدتره. اون کدوم منافقه؟ این درجاتش باید معلوم باشه، مراتب باید معلوم باشه، در نوع مسائل باید این حد و حدود وقت تو خود روایات ما بیان شده، تو خود تعبیرات دینی ما بیان شده. و باید همیشه وقتی بعضی از مسائل مورد بحث قرار میگیره، این مراتب یادآوری بشه که موجب اشتباه نشه. یعنی معلوم میشه نفاق مراتب داره، ایمان مراتب داره، حضور قلب در نماز مراتب داره، خضوع مراتب داره، تکبر مراتب داره، تشکر مراتب داره، کفران نعمت مراتب داره. و هر کسی یه مرتبه رو داره باید به اون راضی باشه، دنبال مراتب بعدیش باشه، یا اگر در صفات منفی یه مرتبه رو داره به دنبال کم کردنش باشه. ولی معلوم باشه مراتب. که من مثلا گاهی الان ببینید، خب اینا واقعا بدآموزی داره که الان شما به رساله های مراجع تقلید مراجعه کنید، از امام امت رضوان الله تعالی علیه گرفته تا دیگران، فعلا کسی رو نداریم که نماز جمعه رو واجب عینی بدونه. یعنی که میگن واجبه، واجبه تأخیری میدونن، که میتونه انسان نماز ظهر بخونه، میتونه نماز جمعه بخونه. ولی ما در شرایطی هستیم که باید به نماز جمعه خیلی اهمیت بدیم، چون از جهات مختلف برای مملکتمون، برای نظاممون، برای روشن شدن مردم، برای آگاه شدن مردم، نماز جمعه مفیده و خیلی باید اهمیت بدیم، خیلی باید سفارش کنیم، خیلی باید شرکت کنیم، توصیه کنیم به شرکت کردن. نماز جمعه خیلی باشکوه باشه، پر جمعیت، نه همه درسته. ولی گاهی دیده میشه که مثلا در رسانه های ما هم بی توجه گفته میشه که هر کسی سه جمعه نماز جمعه نرفت منافقه. و حدیثش هم یه پارچه می نویسن، یه جاهایی هم می زنن، به در و دیوار هم می زنن. خب این پیداست که کسی که این حدیث رو می خانه می گه توجه نداره که باید توضیح بده. این که سه تا جمعه نماز جمعه نرفت منافقه، پس خود رساله که میگه میتونید نرید، که خود رساله عملیه میگه نماز جمعه واجب تخییری است، اگر جاش نماز ظهر بخونیم کافی است. میشه انسان نماز ظهر بخونه نماز جمعه نخونه به فتوای مجتهد وقت منافق باشه؟ اینا حتما باید به جای خودش توضیح داده بشه، باید یه جوری باشه که بدآموزی نداشته باشه. اون نماز جمعه ای که انسان شرکت نکنه موجب نفاقه، شاید معنیش اینه که اعراض از نماز جمعه میکنه، با نماز جمعه مخالفه، میخواد نماز جمعه خلوت بشه، میخواد نماز جمعه رو از بین ببره. یه ریشه های نفاقی داره که در صدر اسلام اینجور بوده. بعضی شرکت نمیکردن، شرکت نکردنشون معنادار بوده. شرکت نکردن معنادار یه جوره، شرکت نکردن روی عذر یه جوره، شرکت نکردن روی بیحالی یه جوره. درسته شرکت نکردن خوب نیست، اما یکی معذوره، یکی حالی نداره، یکی اصلا با نماز جمعه مخالفه، اصلا میخواد نماز جمعه نباشه. اینا باید توضیح داده بشی که اگر گفته میشه مثلا ترک نماز جمعه اینطوره، کدومش منظوره. چون اگر این توضیحات داده نشه، عرض کردم گاهی بعد آموزی داره. خب میبینن یه آدم بسیار خوبی هم هست، مورد علاقه همه. خب میبینن یه سال نماز جمعه نرفته هستن، خب میشناسنش. میبینن یه آقای مورد احترامی تو محلشون هست و یک سال نماز جمعه شرکت نکرده، خب اون حدیث رو هم میشنون که هر کسی سه جمعه نرفت منافقه. خب این چجور میشه؟ این توضیحات خیلی لازمه در مسائل اخلاقی. بعضی از علمای ما گفتن و به حق هم گفتن که اصلا باید مسائل اخلاقی هم مثل مسائل فقهی مورد بحث و گفتگو و اجتهاد و استنباط قرار بگیره، حد و حدودش روشن بشه، حد و حدود مسائل روشن بشه. اگر میگیم غیبت حرامه، اگر میگیم غیبت یکی از گناهان خیلی بد، یکی از گناهان خیلی عقابدار، ولی حد و حدود غیبت باید بیان شه. اگر استثناء داره باید جای استثناءش گفته بشه، حد و حدود گفته بشه. متاسفانه گاهی در گفته ها، در نوشته ها اصل مطلب گفته میشه ولی توضیح داده نمیشه و به خود خواننده و شنونده واگذار میشه و گاهی برای اونا به خاطر اینکه اطلاع ندارن، روایات دیگر ندیدن، مطالب دیگر ندیدن، گاهی مطلب براشون. حالا در بحث خودمون که تکبر باشه همینطوره. ما در جلسات قبل گفتیم مثلا علامت تواضع اینه که انسان سلام کنه و علامت تکبر اینه که سختش سلام کنه. علامت تواضع اینه که در مجلس که وارد میشه به پایین مجلس راضی باشه. علامت تکبر اینه که نه، علاقه ای داره که بالای مجلس بشینه و اگر پایین بشینه ناراحت میشه. علامت تواضع اینه که به هر مرکبی راضی است، در زمان ما به هر ماشینی راضی است. علامت تکبر اینه که نه، به هر ماشینی راضی نیست. خیلی سختش اتوبوس سوار شه، خیلی سختش یه وانت سوار شه، خیلی سختشه. همینا که اون روز عرض کردیم، علامات تکبر، علامات تواضع. اما آیا اگر مثلا یه مؤمن نمازخوان روزگیر متدین این خصلت بد رو داره که توقع داره دیگران بهش سلام کنن و خودش سلام نمیکنه، آیا اون روایاتی که خیلی غلاظ و شداده مربوط به اینم هست؟ یعنی اگر گفته میشه کسی یه ذره تکبر در قلبش باشه، این روی بهشت رو نخواهد دید، این جهنمیه. آیا میشه اینو در مورد همین آقا زود پیاده کنیم، بگیم چون سلام نمیکنه، چون علامت متکبر درش هست، این همون تکبریه که روی بهشت نخواهد دید؟ اگه اینجور باشه که خیلی از مردم اصلا مایوس از رحمت خدا میشن. وقتی گفته میشه تکبر بده، خیلی هم بده، باید علاج بشه، باید حد و حدودش هم بیان بشه. حالا به این روایات توجه کنید که عرض کردم تو خود روایات ما توجه کامل به این مطالب هست، و اینا واقعا از افتخارات مکتب ماست که هر مسئله از مسائل اخلاقی، از مسائل معرفتی مطرح شده، اگر احادیثش در کتاب ها مانده باشه، از اونایی نباشه که از دست رفته، مجموعش که انسان نگاه میکنه ببینه یه بحث جامع الاطرافی در روایات مطرح شده. حالا به این روایت توجه کنید. از امام باقر یا امام صادق نقل شده که لا یدخل الجنه من کان فی قلبهی مثقال حبه من خردل من الکبر. از امام صادق یا امام باقر نقل شده، اینجوری ترجمه میشه که اگر یک ذره تکبر در دل من باشه، در دل شما باشه، داخل بهش نمیشین. لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من الکبر. قال محمد ابن مسلم، میدونید محمد مسلم کیه؟ یکی از اصحاب بزرگوار امام باقر و امام صادق، نه یه آدم معمولی. این وقتی این جمله رو شنید تکون خورد. یه همچی بزرگواری وقتی این جمله رو شنید تکون خورد. قال محمد ابن مسلم فسترجعتو، این جمله رو که از امام باقر یا صادق شنیدم گفتم انا لله و انا الیه راجعون، یعنی حساب هممون پاک. پس یعنی اگر به یه ذره تکبر انسان جهنمی میشه، به یه ذره تکبر دیگه بهشت نخواهد دید، حساب همه پاکه. قال محمد مسلم فسترجعتو، یعنی گفتم انا لله و انا الیه راجعون. فقال علیه السلام ما لک تسترجع؟ امام باقر یا امام صادق به محمد مسلم فرمودن چرا انا لله گفتی؟ قلت لما سمعت منک، از این جمله که از شما شنیدم. یعنی جور شما گفتید حساب ما همه پاکه. اگه بناس کسی یه نقطه ضعف کوچیکی داشته باشه دیگه بهشتی نباشه، یه نقطه ضعف کوچک داشته باشه که درست بزرگه، درست گناه بزرگیه، ولی نسبت به گناه ها و نسبت به خود کفر این یه نقطه ضعف کوچیکی به حساب میاد. یکی کافره، اصلا کفر به خدا داره، میره جهنم. اینم یه خورده تکبر در قلبشه، یه مثل او باشه. امام باقر یا مصادق بهش فرمودن چرا انا لله گفتی؟ قلت لما سمعت منک، چون این جمله که از شما شنیدم. قال لیس حیث تذهب، اینو یقین باید اینجوری ترجمه کنیم که اونجوری که تو فکر کردی نیست، اونجوری که تو فکر کردی نیست. یعنی معنی جمله‌ای که من گفتم اون نیست که تو ذهن تو آمد و ناراحت شدی و گفتی پس حساب همه ما پاکه. انما اعنی الجهود، انما هو الجهود، اون کبری که من گفتم یه ذرهش در قلب کسی باشه بهشت وارد نمیشه، وارد بهشت نمیشه، اون انکار کردنه. انکارم تکبر دیگه. روزای اول ما عرض کردیم تکبر در مقابل خدا، خدا رو قبول نمیکنه. تکبر در مقابل پیغمبر، پیغمبر رو قبول نمیکنه. حضرت توضیح داده که اون تکبری که ما گفتیم یه خوردش در دل کسی باشه، انکار کردن، که معلوم میشه از هر تکبری بدتر انکار حقه. یعنی حق رو انسان قبول نکنه، خدا رو قبول نمیکنه، پیغمبر رو قبول نمیکنه، امام رو قبول نمیکنه، حرف خدا و پیغمبر رو قبول نمیکنه، حرف امام رو قبول نمیکنه. یکی از صفات خوب انسان اینه که تسلیم باشه. میگن یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به امام صادق عرض کرده، روایتش در رجال کشی هست، ولی الان من درست در حافظه ندارم که دقیقاً براتون نقل کنم. روایت اونجا هست که میگن این صحابی به امام صادق عرض کرده که یا ابن رسول الله، اگر شما یک اناری رو از وسط دو نیمه کنید، یه اناری که مربوط به یه شاخه است و یه درخت و یه باغچه و یه خاک و یه آب، اناری است که مال این درخته، درختی که از این زمین استفاده کرده، از این آب استفاده کرده، اگه اشکال داره باید همش اشکال داشته باشه، اگه اشکال نداره باید همش بی اشکال باشه. این میگه من به امام صادق عرض کردم که اگر شما یه انار رو از وسط دو نیمه کنید، بفرمایید نیمه این طرفی حلاله، نیمه اون طرفی حرامه من قبول میکنم. ما در مقابل گفتار خدا و پیغمبر اینجور باید تسلیم باشیم. تسلیم بودن یه صفت خیلی خیلی خوبیه برای انسان. اگه در این ناحیه انسان تسلیم نباشه، این تکبر از تکبرهای خیلی زننده است. این تکبر از تکبرهایی است که ریشه در کفر داره. ما اون روزا عرض میکردیم که تکبر ریشه در جهل داره، تکبر ریشه در ذلت داره، این تکبر ریشه در کفر داره. کسی حق رو قبول نمیکنه، زیر بار حق نمیره. امام علیه السلام طبق این نقل فرمود لیس حیث و تزهر انما اعنی الجهود، انما هو الجهود. منظور از اون کبری که یه ذرهش در قلب کسی باشه وارد بهشت نمیشه انکار کردن. این روایت در کتاب کافی جلد 2 صفحه 310 است. باز امام صادق علیه السلام نقل کردن از امام صادق و ایشون از رسول خدا که ما یدخل الجنه عبد فی قلبه مثقال و حبت من خردل من کبر قلت و جلت و فداک ان الرجل لیلبس الثوب او یرکب الدابه فیکاد یعرف منه الکبر. وقتی امام صادق طبق این نقل از رسول خدا نقل کرد که وقتی که یه بنده‌ای یه ذره در قلبش تکبر باشه داخل بهش نمیشه، این راوی میگه به امام صادق عرض کردم خب یکی لباس خوبی میپوشه، رو جهالت به خاطر همین لباس خوب گرفتار تکبر میشه، چون حالا امروز لباسش نو شده یه قدری وضعش عوض شده. یا یه ارکب و دابه، یه ماشین مدل بالایی سوار میشه که این چیزا میدونید خودش تکبر آور هست دیگه. اصلا خود این چیزا هرچی انسان پایین ترشو بگیره به توازن نزدیکتره. همونطور که اون روز عرض میکردم یه کسی که مثلا در یه وانت بار سوار میشه از یه جایی به جایی میره این یه تکبرش چه دیگه. اما اگه یه ماشینی سوار شد که تو قم مثلا مثل اون ماشین دو سه تا بیشتر نیست، این اصلا ذاتاً یه قدی تکبر آور هست، مگه افرادی که خیلی خودشون رو ساخته باشن. حالا اینم میگه به امام عرض کردم خب یه نفر یه مرکبی رو سوار میشه به خاطر خصوصیت اون مرکب یکاد و یعرف و منه الکبر گرفتار تکبر میشه. خب همین به خاطر همین نقطه ضعف دیگه بهشتی نیست، به خاطر همین نقطه ضعف دیگه میره جهنم. نماز و روزه و اعتقادات و ولایت و ایمان و همه چی طبق این نه قال لیس بذاکر، نه اینجور که تو گفتی نه، منظور کبر اینا نیست. اون کبری که یه مثقالش یه ذرهش انسان رو جهنمی میکنه اینا بد هست، اینا باید معالجه بشه، ولی مراتب محفوظه. انما الکبر و انکار الحق، اون کبری که یه ذرهش در قلب کسی باشه اون مشکل داره انکار حقه. که از این روایت استفاده میشه تکبر مراتب داره، بالاترینش اینه که انسان در مقابل حق خاضع نباشه، که عرض کردم این ریشه در کفر داره و اصلا کفار گرفتار این تکبر میشن که قبول نمی کنن. کافر گرفتار این تکبر میشه که قبول نمی کنه. بودن زمان رسول خدا که رسول خدا رو بهتر از من و شما میشناختن، بهتر از من و شما پی برده بودن به این که این شخص شخص معمولی نیست، شخص عادی نیست، این با یه عالم دیگه ارتباط داره، ولی قبول نمی کردن. قبول نمی کردن. از خود رسول خدا شنیدن که امیر مؤمنان امام بعد از رسول خداست، دی از خودش شنیدن دیگه، ما با فاصله و واسطه شنیدیم، اونا از خودش شنیدن، ولی تصریح میکردن که قبول نمیکنیم، یعنی حق رو قبول نمیکنن. و این بدترین تکبره اگر انسان گرفتارش باشه. و ماها باید تمرین کنیم که اگر خدایی نکرده گرفتار تکبر هستیم، گرفتار این قسمش نباشیم. اگر خدایی نکرده من گرفتار اون تکبرم که دلم میخواد دیگران بهم سلام کنن، دلم میخواد تو مجلس جای خوبی بنشینم، دلم میخواد یه مرکب خوبی سوار شم، اونام بده، ولی کوششمون باشه که گرفتار این جور تکبر نشیم، که این جور تکبر انسان رو هلاک میکنه، تکبری که انسان حق رو قبول نکنه، بفهمه و زیر بار نره. که یکی از امتیازات و یکی از خصوصیات بزرگان علمای ما همین حق پذیریشونه که اللهم ارنا الحق حقا حتی نتبعه، یعنی از خدای متعال میخواد که خدایا حق رو به من نشون بده، اگه نشون دادی من دنبال میکنم، اگه اشتباه نکنم در تشخیص حق دیگه دنبال میکنم. یعنی وضع روحیم جوری نیست که در مقابل حق بخوام بایستم، گاهی حق برام اشتباه میشه، مشتبه میشه، و الا اگر حق رو تشخیص بدم دنبال میکنم. ارن الحق حقا حتی اتبعه، ارن الحق حقا حتی نتبعه، در دعاهامون اینجور هست. علمای بزرگ ما، اونایی که دین رو اونجوری که هست به نسلهای بعدی تحویل دادن، کسانی بودن که در مقابل حق تسلیم بودن. چیزایی که اصلا یه مجتهد جامع و شرائط که ما میگیم فتواش برای مردم حجته، برای مقلداش حجته، برای چی؟ برای این که میگیم اطمینان داریم که اون چه از کتاب یعنی قرآن و روایات میفهمه همون رو برای مردم میگه. و اصلا عدالت در مرجع تقلید یه بعد مهمش همینه که همونی که میفهمه بگه، نه که یه بخشی بفهمه و قبول نکنه چیز دیگه بگه. مرحوم حاج شقاق بزرگ تهرانی رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب الزریعه و کتاب اعلام الشیعه، یه کتاب کوچکی هم داره به نام المجدد و شیرازی. این داستانی من بازم نقل کردم، کتاب کوچیکی ایشون داره به نام المجدد و شیرازی، شرح حال مرحوم میرزای بزرگه، مرحوم میرز محمد حسن شیرازی، صاحب فتوای مربوط به تنباکو. این کتاب هم عربیش هم ترجمه فارسیش چاپ شده. اونجا در شرح حال مرحوم میرزا این داستان نقل شده که خودتونم میتونید نگاه کنید تا خصوصیاتش رو هم بخواید ضبط کنید، که اونجا ایشون نقل کرده که یکی از علما از ایران به زیارت عتبات مشرف شد و اون موقع حوزه علمیه‌ای که مرحوم میرزا درش بود سامرا بود. نجف حوزه علمیه بود ولی مرحوم میرزا در سامرا بود و سامرا هم یه حوزه‌ای بود. خب این به زیارت ائمه سامرا مشرف شد، علی رسم باید یه دیدنی هم از مرحوم میرزای شیرازی داشته باشه. به زیارت میرزای شیرازی رفت، یه نیم ساعت یه ساعت با هم دیگه بحث میکردن، یه مسئله فقهی مطرح شد و با هم دیگه بحث میکردن. میرزای شیرازی چیزی میگفت میفرمود و اون آقا چیز دیگه میگفت، این برای او دلیل میآورد، اون برای این دلیل میآورد، این حرف او رو قبول نداشت، اون حرف اینو قبول نداشت. اونجا مرحوم علامه تهرانی نقل کرده که اون مجلس تمام شد و بحث اینا به جایی نرسید، یعنی میرزا رو حرف خودش ایستادگی کرد، اون عالم هم که از ایران مشرف شد رو حرف خودش ایستادگی کرد و بالاخره نتونستن همدیگر رو قانع کنن. مثلا این میگفت فلان کار واجبه، اون میگفت مستحبه، این رو حرف خودش تکیه کرد و استدلال کرد، اون رو حرف خودش به جایی نرسید، مجلس تمام شد و اون آقا از سامره برگشت کاظمه. مرحوم علامه تهرانی در این کتاب نوشته که یه وقت متوجه شدن که یکی از اطرافیهای میرزای شیرازی از سامره اومده کاظمه، این داره دنبال اون آقا میگرده و بالاخره آقا رو پیدا کرد، توی مسافرخونه توی خانه پیداش کرد. گفت آقای میرزا، مرا از سامره فرستادن خدمت شما که به شما عرض کنم حق با شما بود. یعنی بحث ما که به آخر رسید، من بعدن فکر کردم دیدم حق با شماست. یه کسی را از سامرا فرستاده بود کاظمین که به اون آقا بگه علمای ما اینجور بودن، اینجور تابع حق بودن، اینجور. حالا کی توقع داشت که حالا ایشون پیغام بده براش که حق با تو بود، کسی رو بفرسته که این درس برای ما، درس برای دیگران. این در مقابل حق، یعنی دوتا اهل علم که با هم مباحثه میکنن، مباحثه شون برای اینه که حق رو در بیارن، مباحثشون برای اینه که حکم خدا رو استنباط کنن، نه برای اینکه حرف خودش رو به کرسی بنشانه. و اگر کسی گرفتار اینجور تکبر باشه، هم توی عرض کردم، این بدترین تکبر هاست که انسان در مقابل حق ایستادی کنه، حق رو قبول نکنه. و این از یه جاهای پایین هم شروع میشه. اگر من شما خدای نکرده گرفتار این قضایا هستیم، بخوایم خودمون رو معالجه کنیم، معالجش اینه از همین جاهای پایین شروع کنیم. تو خونمون زیاد اتفاق میفته دیگه، رو دروس که از هم نداریم که، زیاد تو خانه اتفاق میفته که خانم شما چیزی میگه، میفهمی حقه ولی قبول نمیکنی. چرا؟ همچین یه قدری بهت، همچین برات یه قدری سخته. این حالا چیزی نیست، خب تو خونه یه مسئله جزئی است، ولی این کم کم به جاهایی میرسه که وقت در مقابل حق ایستادگی میکنی. بچت چیزی میگه، فرزندت چیزی میگه، رفیقت چیزی میگه، کارمندت چیزی میگه، همکارت چیزی میگه، همحجرت چیزی میگه، همین جاها معلوم میشه. تو مباحثه، من مثلا گاهی تو اهل علم عرض کردم و باید تو پرانتز تذکرم بدم که عرض میکردم که این حرفا رو ما میزنیم هم برای خودمون هم برای دیگران، نه اینکه حالا ما خودمون عمل کردیم، عمل میکنیم، توفیقی داریم، نه، این حرفا رو باید بالاخره زد، روایات و کلمات اهل بیت باید خونده بشه، حالا من بخونم، شما بخونید، بالاخره ممکنه هم در گوینده هم در شنونده اثر داشته باشه. من گاهی در محافل طلبگی عرض کردم این هنر رو باید یه استاد داشته باشه که اگه یه روزی یه اشتباه کرد، فردا بیاد در مقابل همون 50 نفر بگه من عبارت رو دیروز بد معنی کردم، تا این یاد طلبه ها بده که اشکالی نداره انسان اگه اشتباه کرد بگه اشتباه کردم. این که انسان هی رو اشتباه خودش پافشاری کنه، تو مباحثه پافشاری کنه، تو درس پافشاری کنه، تو خانه پافشاری کنه، تو محل کار پافشاری کنه. و این جمله رو بگم و رفع زحمت کنم، در مسائل سیاسی هم همینطوره که الان مورد ابتلای ما هم هست. در مسائل سیاسی الان میدونید خب گفته میشه جناهایی هستن، خطهایی هست، حالا یا هست یا نیست، اما بالاخره بحثای سیاسی به هر جهتی تو ماها الان بازارش گرمه. تو همین بحثای سیاسی واقعا افراد متدین باید یادشون باشه که اگه چیزی فهمیدن حقه قبول کنن، نه که چون ما اینجور گفتیم باید تو همیشه بگیم، چون اونا اونجور گفتن باید تو همیشه بگن. و این یه مشکلاتی درست میکنه و درست هم کرده که یه کسی از یه نهادی انتقاد میکرده، این میخواد تا ابد انتقاد کنه، حالا هم که حالیش میشه نه بابا این نهاد اون اشکالو نداشته، بازم ادامه میده. این همونه، این همون مشکلی است که خدای نکرده به اونجاها میرسه، به اونجاها میرسه که انسان حرف امام رو هم قبول نکنه، به اونجاها میرسه که حرف پیغمبر رو هم قبول نکنه، چون طبع این تکبر اینجوره. تکبر در مقابل حق، اون تکبرها که من توقع دارم به هم سلام کنن اونام بده، ولی این تکبر از همه اون تکبرها بدتره. و اگر کسی به فکر معالجه خودش از این نوع صفات بد هست، باید بیشتر متوجه باشه که اینجور تکبر رو از خودش دور کنه. در نهایه ابن عسیر آمده که فی الحدیث لکن الکبر من بتر الحق، یکی از حدیث هایی که ابن عسیر در نهایه نقل کرده، گفته لکن الکبر من بتر الحق، و خودش گفته و هو ان یتکبر عن الحق، تکبر از حق. این خیلی بده. مراتب تکبر رو که ما بخوایم بیان کنیم، بدترینش قبول نکردن حق، زیر بار حق نرفتن، تکبر از حق، که همونطور که عرض کردم اگر یه تکبر ریشه در جهل و نادانی داره، یه تکبر ریشه در ذلت داره، یه تکبر اینجوری خدای نکرده ریشه در کفر داره، یعنی به جایی میرسه که خدای نکرده انسان در مقابل حرف خدا و پیغمبر هم بیسته. و اینا داستان نیست، در زمان رسول خدا ایستادن، در مقابل خود رسول خدا ایستادن، یه حرفی رو طرف میشنید قبول نمیکرد، و بعدها هم گفته میشد که از روز اول قبول نکرد تا روز آخرم قبول نکرد، با اینکه پیغمبر بود، از خود پیغمبر شنیده بود که حکم خدا اینه، زیر بار نمیرفت. در مسئله امامت همین مسئله پیش آمد، در مسئله امامت اهل بیت همین مسئله پیش آمد. امیدوارم که در این ماه مبارک رمضان و در این ایام و لیالی پر برکت، حالا که در اینجور محافل شرکت میکنیم و آیات و روایاتی میخوانیم میشنویم، بیش از پیش درمون مؤثر باشه و اگر خدای نکرده نقاط ضعف این چنانی درمون هست انشالله برطرف بشه. و صلی الله علی محمد و آله.
رحمان و یا رحیم، آن گروهی که نبی را خستن، پهلوی فاطمه را بشکستن، بر سر سجده ز شمشیر جفا دفتر عمر علی را بستن. الا ای تیرگی های شب خاموشی صحرا، زمین ها آسمان ها کهکشان ها گوی سر تا پا، ببینید از دل بشکسته آوای که می آید که نزدیک از بنیاد فلک را برکند از جا. کدام افتاد از پای به خاک تیره افتاده، که گویی خاک معشوق است و او چون عاشقی شیدا. به پای نخلهای کوفه اشک کیس میریزد، که نخلستان دقت از اشک او شیرین ترین خرما. شبی در تیرگی پویا شدم آغسته آغسته، که آن خلوت نشینه دامن شب را کنم پیدا. به ناگه در مناجات و نوای عاشقی دیدم، امیر مومنان را محو ذات خالق یکتا. ز خشم افکنده بر اعضای دنیا لرزه و گوید که ای دنیا چه خواهی از علی عالی علا. مغل پوسیده دامت را به زیر چنگل شاهین، میفشان دانه های پوچ خود را جانب عنقا. من از آغاز عمر خود طلاق دائمت گفتم، ز چشمم دور تر شد دور قری غیری دنیا. اگر با غلغه‌های آتشینم سخ بربسته، کشانندم به صحراها و روی صخره سما. به جرم این که گیرم دانه ای را از لب موری، نشاید این عمل از راد مردی چون علی اصلا علی مرتضی و ظلم بر بیچارگان هرگز امیر مومنان و رنج بر افتادگان هاشا دنیا ز من مخفی مکن دنیا تو خود این نکته میدانی که این دنیاست زندان و علی زندانی دنیا که این دنیاست زندان و علی زندانی دنیا قربونت برم آقا قدرتو ندون از دنیا چه شبهایی کنان دادم به سائلها و بشنیدم که میگفتن یارب از علی برگیر داد ما نه اون سائل مرا بشناخ در آغوش تاریکی نه من در نزد او کردم برایش نام خود افشا تو هم دنیا چو آن سائل مرا نشناختی هرگز که خون کردی دل زار مرا پیوسته بی پروا آماده این با این دو بیت روز سوم امیر المومنین یا شب سوم علی یا شب قد علومی علی گریه کنین دنیا تو هم دنیا چو آن سائل مرا نشناختی هرگز که خون کردی دل زار مرا پیوسته بی پروا تو بین دشمنان دست توانای مرا بستی تو حقم را گرفتی و نهادی در کف ادا تو زهرای مرا در سن 18 سالگی کشتی تو پیش چشم من سیلی زدی بر صورت زهرا تو پیش چشم من سیلی زدی بر صورت زهرا همین شب هاست که از خون من مظلوم در عالم جهان نیلی شود همچون لباس زینب کبرا جهان نیلی شود همچون لباس زینب کبرا جنازه مولا علی رو همون علی که بعد از زهرا خانه نشین شد همون علی که تا لحظه آخر فاطمه میگفت علی من برا غربت و مظلومی شما گریه میکنم همون علی میومد شبا تو در نخلستانها سرشو تو چاه میکرد دردهای دلشو بادشاه میگفت، مگه علی تا شبهای آخر مدینه و کوچه های بنی هاشمو فراموش میکنه؟ الا ای چاه یارم را گرفتن، گلم عشقم بهارم را گرفتن، میان کوچه ها بازر به سیلی همه دار و ندارم را گرفتن، میان کوچه ها بازر به سیلی همه دار و ندارم را گرفتن. شبان جنازه علی رو برداشتن، جنازه همسرش فاطمه نیمه شب تشییع شد. ای کاش جنازه امام حسنم شبان تشییع می کردن، دیگه کسی جرأت نمی کرد بدن و تیر باران کنه. بدن نازکتر از گل تیر بارانم بلا شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله.